اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين شايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تأجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلواتي مرحمت بفرم. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع عترت زدائی با عنوان پدیده شوم عترت زدائی که در جامعه انسانی در واقع رخ داده و هنوزم بر اون اصرار دارن، این رو به عنوان یک پدیده‌ای نگاه کردیم که به همه مردم جهان مربوطه، هرچند که اونها چون خبر از عترت به اونها شاید نرسیده و شاید عترت رو ندیدند، لذا نسبت به قضیه بی تفاوتن، اصلا انگار که در حوزه فکر اونها، شناخت اونها، زندگی اونها نیست. انشاءالله امام زمان علیه السلام که آمدند و اشرقت الارض و به نور ربها و همه کره زمین میفهمند که خدا چه خدای مهربانی است و زندگی در همین دنیا و روی همین کره زمین چقدر معنادار میتونه باشه، همون چیزی که مانع شدند و امیرالمؤمنین علیه السلام رو کنار زدند. عرض شد که چرا یه عده ای اقدام بکنن به این که در واقع عترت رو از جامعه دور کنن، مثلا حالا به تعبیری که گفتیم بزدایند، گفتیم گاهی منافع شخصی، طرف میخواد به یه چیزی برسه، یه منفعتی یا یه ضرری رو از خودش دفع بکنه، ممکنه احساس کنه که عترت برای اون مزاحمت داره، اونی که از سوی خدای متعال آمده، با وجودی که او انسانها پاکی را مدح میکنند ولی قوم لوط میگن که اینها اناسون یتطهرون، اینا میخوان پاک بمونن، با این وضع نمیشه زندگی کرد، ما میخوان بالاخره یه راهی برای فرار، یه راهی برای زیرابی رفتن، یه راهی برای اینکه گاهی آدم بتونه پارو خطی بکنه وجود داشته باشه، اینجوری نمیشه، با این نظام نمیشه کنار اومد. نکته دوم این بود که همین نظام شکل حاکمیت به خودش میگیره و ملأ قوم و حاکمان در واقع میان ادعا میکنن به در واقع اینکه نفع و ضرر مردم در اختیار اونهاست و خب اون کسانی هم که به اصطلاح اونجا دارن زندگی میکنن اینو میپذیرند، لذا اینا به حاکم قدرت میدن، حاکم با قدرتش اینا رو بنده خودش میکنه. عبدت بنی اسرائیل که به فرعون گفته میشه در قرآن، فرعونو کی فرعون میکنه؟ تفرعونش مالو کجاست؟ مردم این کارو میکنن و این در یه رفت و برگشته. ببینید یه حاکم هیچ قدرتی نداره، هیچ قدرتی نداره، نه پولی داره نه قدرتی داره، یه حاکم اگه چقدر زورش میرسه، یکی اون فرمانده های نظامیش بخواد کودتا بکنه بیاد اون رو بکشه میتونه بکشه، ولی نظامی تدارک میشه که اونایی که دور و برن منافعی دارن، این منافعو نمیخوان از دست بدن. مثلا اگه فرض کن حقوق متوسط مردم 1,000,000 تومنه، اون 100,000,000 تومن میگیره، لذا تکون نمیخوره از اونجا، درسته؟ لذا اون از مردم چپاول میکنه، میده این میخوره، این اونو حفظ میکنه، مردم میترسن، خلاصه این نظام همجوری داره خودش رو حالا تقویت که چه عرض کنم، حالا به لحاظ ظاهری حاکم قدرتمند و قدرتمندتر میشوند. باز تو این سیستم وقت دیگه عترت جایی ندارن، چون اونا میخوان، خدایا ببخش، اونا میخوان بیان مزاحمت ایجاد کنن سر راه حاکمانی که میخوان بر مردم سوار شن و از مردم سواری بگیرن، از اینا رو باید کنار زد. اطرت میخواد بیاد بگه بیت المال رو به عدالت و به تساوی، اونجایی که باید به تساوی تقسیم میشه به تساوی تقسیم کنید. اینا میخوان میگه اینجوری که نمیشه، ما میخوان میگه ادهی وضعشون بهتر باشه و مطالب دیگری که خوب میدانیم. عرض کنم که پدیده شوم اطرت زدائی رو بخوایم مطالعه بکنیم، باید ببینیم که برای اینکه این کار محقق بشه چه چیزی رو هدف قرار دادن، بعد برای رسیدن به این هدف از چه روش‌های استفاده کردن، آثاری که این کار داشت در جامعه چه بود، انگیزه هایی که برای این کار اون کسانی که آمدن به میدان انگیزه شون چی بود. یعنی مثلا یکی از نمونه های دیگه واضحش اونایی که اومدن کربلا سید الشهدا علیه السلام رو بکشن انگیزه هاشون چی بود، و بعد هم این که چنین پدیده شومی اگر رخ داده تو جامعه وظیفه ما چیه. برای این که بالاخره اگر پدیده است، پدیدار شده توسط عده‌ای، خب طبیعی توسط عده دیگر ممکنه این پدیده زائل بشه. اگر یه عده اطرت را بیرون میکنن، خب یه عده میتوانن مانع شون از این تبعید، از این دور کردن. امشب اگر توفیق داشته باشیم اون اصلی ترین کاری که باید انجام بشه یا اونا باید انجام بدن یا اون اصلی ترین جایی که نشانه میگیرن که حالا اونو به روش های مختلف انجام میدن و من عرض کنم خدمتتون. ببینید اطرت، ما این که لغت اطرت رو من به کار میبرم میخوام تکیه کنیم به حدیث ثقلین که نی تارکن فیکم ثقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیت. لذا اگر بین کلام گاهی گفتیم اهل بیت، گاهی گفتیم ائمه معصومین علیهم السلام، اینو حمله بر تعارض نکنید. یه جا 14 تا مثلا معصوم داریم، نمیدونم یه جا 12 تا امام داریم، این مجموعه رو ما داریم راجع بهش گفتگو میکنیم. اون کاری که باید اتفاق بیفته چیه؟ اگر بتوان اونا دار، من دارم از قول اونا میگم، اگر بتوانیم ما یک کاری بکنیم اینا که از سوی خدای متعال آمدن بشن یه شهروند عادی دیگه، ما مشکلی نداریم، کشتنم نیاز نیست، یه شهروند عادی بشن از هر حیث. اینجور نباشه که اگر ازشون سوال میکنن اینا جواب بدن، سوال رو پی میگیرن، از قرآن میپرسن، ریز میکنن سوال و بازم جواب میدن. بلکه به عکس، اون آمده تو مجلس مأمون که مثلا حال حضرت رو بگیره یا باز خلفای دیگه، یه سوالی میندازه وسط، امام علیه السلام میگن خب این سوال اگه ما میخوام جواب بدیم مثلا 16 تا وجه داره، کدوم وجهش رو منظورته؟ اون طرف اصلا به گل مینشینه. خب اینجوری که نمیشه، ما چی کار کنیم؟ ببینید اگر شما گفتید که این علم و کاریش نمیشه کرد، امام از سوی خدای متعال یا اهل بیت و اطرت از سوی خدای متعال، حالا یا مأمورن یا شأنشون این هرچی، که مردم به اونها مراجعه کنن، سوال کنن از دین، درسته؟ او چه تقصیری داره خلیفه مسلمین نمیفهمه حکم خدا رو و اعتقاداتو بلد نیست؟ تقصیر اطرت چیه وقتی که میاد از خلیفه مسلمین میپرسه خدا کجاست؟ میگه در آسمان است. میگه خب خیلی ممنون، خیال ما راحت شد، پس تو زمین نیست، ما بریم هر کار میخوایم بکنیم بکنیم. میگه غلط میکنی، حرفو میزنی. خلیفه میگه خب ببین وقتی اینقدر بلد نیست جواب بده، بعد میگه رو زمین هست، بگه هست نیست، بالا هست پایین هست، کجا هست، پس چرا گفتی آسمون؟ وقتی اینو بلد نیست جواب بده، بعد اینو میبرن پیش امیرالمؤمنین اسم جواب میگیره، خب چه اتفاقی میفته؟ اینجا یه چیزی پیش میاد که این قسمت موضوع نمیخوام بهش توجه بکنیم، اون بحث حسادت، بحث این که احساس میکنه حاکمیتش داره متزلزل میشه، هر چی شما میخواین بگین، الان به اونجا نمیخوایم نگاه بکنیم، میخوام به این توجه کنیم که قرار است اطرت با مردم دیگه مساوی تلقی بشن. توجه میکنید؟ اگه اینا قرآن دارن، ما هم قرآن داریم، چاپ میکنیم، کاری نداره، جمع میکنیم چاپ میکنیم، اینا نماز میخوانن، اینا امام جماعتن. چون توجه کنید اصل در دین آن است که امام جماعت باشد یا از سوی او تعیین شود. اینقدر مطلب مهمه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حال بیماری میگن زیر بغل منو بگیریم ببرین ابوبکر رو میزنن کنار. اینقدر مهمه، هم برای این ور مهم هم برای اون ور مهم. ما اینو توجه کنیم، این مسند امامت، امامت در نماز، امامت در نماز جمعه، فرماندهی لشکر و و و. امام چه جایگاهایی داره، اطرت چه جایگاهایی داره، ما همه اونا رو چیکار میکنیم؟ نقطه به نقطه دنبال میکنیم و سعی میکنیم تو اون نقاط یه سناریو طراحی کنیم که اطرت بشه مساوی مردم. شما شاید الان بگید که حالا خب باشه، تو داری تلاش میکنی یه بحثی رو بگی، ما هم قبول میکنیم، خیلی به خودت سخت نگیر. میخوام بگم نه اتفاقا قبول نمیکنی. چرا قبول نمیکنی؟ ببینید اون کاری که اون روز انجام شد نتیجش امروز شما میبینید. الان چقدر ما شیعه داریم که وقتی شما از اطرت یا اهل بیت یا ائمه یه چیز بالا میگین میگن غلو نکن. چقدر شما شیعه میشناسین، شیعه مرتب مقید با اعتقاد، که میگه آقا این از سطح بشری بالاتر نبر. چند تا دیدید مستند میکنن به آیه قرآن که قل انما انا بشر مثلکم. دیدین دیگه، خیلی شنیدین اینو. من اونایی که عناد دارن رو نمیگم، آدمایی که معتقدن، آدمایی که مذهبی حساب میشن، آدمایی که به اهل بیت احترام میذارن، این نتیجه اون فرهنگ دیگه. قرار بود امیرالمؤمنین علیه السلام، ببخشید یا صاحب الزمان، قرار بود یه چیزی بشن مثل ما، اونطور نمازشون یکم باحال‌تر، حضور قلبشون بیشتر، خالص‌تر، بیشتر هم میخونن، سجده طولانی، رکوع طولانی، اذکاری برادر، ما باید نورا رو حفظ کنیم تا بگیم. فرق ما، ببخشید یا ابا عبدالله، فرق ما با امام حسین اینه که ایشون تو دعای عرفه، در روز عرفه، در عرفات، تو اون گرما انقدر گریه کردن که زمین خیس شد. حالا ما اونقدر گریه نمی‌کنیم، حالا تو زیر کولر هم نشستیم با اون معرفت هم نمی‌خونیم، ولی بالاخره می‌خونیم دیگه. اگه یکم رو خودمون کار کنیم بالاخره تو این مسیریم، درسته؟ در حالی که امیرالمؤمنین علیه السلام، دقت کنید، امیرالمؤمنین یعنی چی؟ امیرالمؤمنین یعنی آن کسی که 25 سال او رو خانه نشین کردن، فرهنگ جامعه رو عوض کردن، امیرالمؤمنین علیه السلام شرایط اجتماعی به گونه ای است که می توانن این فرمایشو بکنن و این فرمایشو کردن که با اهل بیت، به آل محمد صلی الله علیه و آله احدی رو قیاس نکنید، لا یقاسو به آل محمد احدون من هذه الامه، هیچ کس، هزار سلمان یه تار موی امیرالمؤمنین نمیشود، همه کره زمین سلمان این طرف، امیرالمؤمنین اون طرف، همه اونا یه حکم بدن، امیرالمؤمنین یه حکم بده، حق این بره، درسته؟ جالبه توی اهل سنت ما این روایت ها رو داریم. شما در احتجاجات امیرالمؤمنین ببینید، در فرمایشات رسول الله ببینید که سنیام نقل کردن که حضرت میگن بابا اصلا خلقت ما با شما متفاوته، ما اصلمون نوره، خلقکم الله انوارن فجعلکم بعرشه مهدقین، حتی من نعلینا بکن فجعلکم فی بیوتن ادن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. ببینید اون اتفاقی که ما داریم میگیم در مورد اتفاق افتاد، در مورد قرآن هم همین اتفاق افتاد. ببینید قرآن اساسا با کلام بشر هیچ قابل قیاس نیست، به هیچ عنوان، به هیچ عنوان. فضل القرآن علی سایر الکلام که فضل الله علی خلقه، برتری قرآن بر کلام دیگران، بر دیگر کلام، همانند برتری الله هست بر مخلوقاتش. حد اقلش اینی که الله خالق اینا مخلوق، لذا قرآن مخلوق نیست، نگفتم خالقه، درست شو؟ کلام الان قرآن نزد ما یه کتاب عربیه. ببینید گاهی موقع بچه‌ها این سوالا رو میکنن، دانشجو سوال میکنه، آدم هیچی نمیتونه بگه، فقط باید فاصله بگیره، گریه کنه. میگه آقا این قرآنی کتاب عربیه دیگه، من که عرب زبان نیستم برای چی بخونم؟ این محصول سقیفه است. ببین قرآن کلام الله درست یا نه؟ خدا از عهده کلام خودش برمیاد یا نه؟ خدا بلد نیست به بنده‌ای که فارسی زبان، انگلیسی زبان، آلمانی، فرانسوی، هر چی، خدا بلد نیست حرفشو برسونه؟ کلام مال من نیست، مال اوست. چه جوریه به من چه ربطی داره؟ من چه میدونم؟ کی گفته قرآن یه متن عربی مال عرب هاست؟ نه، عربی که قرآن میگه به لسان عربی مبین، عربی یعنی گویا، مبین یعنی آشکارگر. قرآن نور، تبیان، فرقان، بصائر. قرآن قراره به من یاد بده که من تفکیک کنم حق و باطل رو. قرآن رو تبدیل کنم به یه متن عربی، همه ریختن سرش، لغاتش رو معنا کنن، جملاتش رو معنا کنن، تجزیه ترکیب کنن، فصاحت و بلاغتش رو بجوین، نتیجه بگیرن، احتمال بدن، وجوه مختلف معنایی رو بگن. همه اینا رو دارن تلاش میکنن صبح تا شب مفسرین، دانشمندان. دقت کنید، تش این دانشمند و پژوهشگر شب که میخواد بخوابه منزی یه جو از خدا نمیترسه، منزی یه جو رغبت نداره به این که با قرآن انس بگیره، اصلا به قرآن کاری نداره. بسیاری از دانشجوهایی که این رشتن وقتی دارن پایان نامه مینویسن، شما ببینید 2 سال کار میکنه رو پایان نامش، یک بارم قرآن رو نمیخونه، اصلا قرآن نمیخونه. سمخشری اینو گفته، فخرازی اینو گفته، این جوابشو اینجوری داده، تطبیق کنیم قول اینو با اون در تفسیر سوره فلان، قرآن شد کتاب عربی. ببینید اگه جوون از ما سوال میکنه که این قرآن کتاب عربیه به عربی نوشته شده، چی من جواب بدم؟ این در جای بزرگ شده که همه قرآنو یک متن عربی میدانند. قرآن متن نیست، اصلا قرآن متن نبود از اون اولش، قرآن کلام بود. قرآن به اقرا آمد، قرآن را رسول خدا بر مردم خواند و هر دوره‌ای قرآن تالی کتاب دارد. السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه. بنده نمیخوام بگم قرآن چرا شد متن، چرا نوشتن، چرا کتابش کردن، کسی نمیگه این بد جرمه، نه، ما از رو همین قرآن میخونیم. ولی این کتاب عزیز توجه کنید کلام الله هست. باز میکنیم، باید با این باور باز کنیم که کلام الهی میخواد رخ بنماید. میخوان تلاوت کنیم، میخوان بگیم خدایا با من حرف بزن، بسم الله الرحمن الرحیم بخون قرآنتو. درسته؟ خب وقتی قرآن که کلام الله بود شد یه متن عربی، امیر المؤمنین که آیت الله العظماست شد یه بشری مثل من شما. میدانید که لقب آیت الله العظما ل امیر المؤمنین به کسی نباید داد این لقبو. بزرگترین نشانه خدا. اما یتساءلون، از چی میپرسن؟ عن النبأ العظیم، از اون خبر بزرگ. اصلا یکی از معانی انبیا اینه که انبیا صاحب این خبرن، برای همین نبیان. اونا رو از این نبأ با خبر کردن. این خبر بزرگ چی شد؟ مفسر نوشت قیامت، الذی هم فیه مختلفون کلا سیعلمون. حالا بخون دیگه، بخون برو جلو دیگه. یه بار عرض کردم خدمتتون، شما جایی دیدین کسی تو کتابی نوشته باشه معجزات پیامبر اکرم چه بود؟ بنویسه یکی از معجزات پیامبر اکرم امیرالمؤمنین بود. دیدین جایی؟ نه. امیرالمؤمنین مگه خودش، حضرت خودشونو دست پرورده پیغمبر نمیدونه؟ مگه آیت خدا نیست؟ مگه آیت عظمای خدا نیست؟ تبدیل شد به یه بشر عادی. این اون جایی بود که نشانه گرفتن. به چه روش هایی حالا بماند؟ ولی این اصل اینه. ببینید هر کی بخواد راجع به عترت، اهل بیت، ائمه چیزی اضافه تر بگوید، نه اضافه تر یعنی یه کمی با تقوا تر، خیلی با تقوا، خیلی خالص، نه نه، یه چیزی گفت که یه دفعه سقف آسمان بشریت و انسانیت پاره شد رفت بالا، میگن آقا نگو قلوبه، نگو قلوبه. من با یه وهابی بحث میکردم، داشت میگفتش که اینی که شما میگین مثلا کارهای خارق العاده به بشر، به مثلا غیر خدا نسبت بدین، این شرکه. من قضیه تخت بلقیس رو گفتم، گفتم اون افریتون من الجن میگه من میارم قبل از اینکه از جات بلند شی. اونم که علمی از کتاب نزد اوست گفت قبل اینکه پلک بزنی میارم. میدونی برگشت من چی گفت؟ بحث ائمه بود که مثلا شفا میدن، گفت خب اونا طایفه جن بودن اشکال نداره. گفتم فهمیدی چی گفتی؟ تو گفتی اگر کسی کار خارق العاده غیر خدا بکنه شرکه، لذا ائمه نمیتونن بکنن. من گفتم اجنه میکنن، گفتی اجنه اب نداره ائمه نکنن. حق باز اگه شرک شرکه، همه جا شرکه. اگه شرکه پیرهن یوسف هم شرکه، پیغمبر خدا رو از کوری شفا میده. اگه شرکه همه جا شرکه دیگه. این شد اون هدف اصلی. پس بزرگواران اگر دیدید توی ما نمیخوام الان با کسی مقابله کنیم، با کسی رو در روشیم، هم شخصی من دارم حرف میزنم، اگه در درونت حس کردی امام زمان کسیست مثل تو یه کمی بهتر، بدون از معرفت امام هیچی نمیدونی، هیچی نمیدونی. البته ما به لطف خدا و عنایت امام زمان در سلوکمون، در رفتارمون امام شناسی بلدیم. وقتی میریم حرم امام رضا علیه السلام با حضرتشون صحبت میکنیم، باور داریم که حضرت وقت نمازه، نمیدونم وقت هر چی میخواد باشه، هر زمانی میخواد باشه، حضرت جواب میدن، به من جواب میدن، به همم دارن جواب میدن. لا یشغل شنونشن، حواسشون هم پرت نمیشه. شما میگی چجوری؟ میگم خب منم همین سوالو دارم چجوری. برای همین به من گفتن با خودت قیاس نکن، که برگردی عقبو ببینی از جلو میفتی زمین. حواست به جلو باشه، از پشتت پس گردنی میزن، نمیفهمی کی زد. امام اینطوری نیست. آمد پیش امام گفت آقا شما اون ور دیوارم میبینید مثلا با این کاری میکنه. حضرت گفتن خب اگه ما نبینیم که ولی شما نیستیم که، چی داری میگی؟ خدایا ببخشید، نمیگم خدا اومده با دبدبه و کبکبه، خدای معذرت میخوام، معذرت میخوام، اینجور میگم انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. اون کسانی که در نماز زکات میدن حواسشون هم پرت نمیشه، خدا اینا رو معرفی کرده. بعد میگم اینم مثل توه، امام زمان مثل توه. ببینی اینی که من باور نمی کنم امام زمان علیه السلام به من عنایت میکنه در حالی که من او را ندیدم و نمی بینم و تصورم اینی که تا نبینم، لمس نکنم، چیزی به من عنایت نکنن، من دستشون چیزی نگرفتم، این مال این قسمت داستانه. البته همه آرزومندیم حضرت رو ببینیم، همه آرزومندیم از دست حضرت چیزی بگیریم، هممون آرزومندیم. اما یادتون باشه غذایی که سر سفرتون رو میخورید به یمنهی روز قلورا امام صادق یاد دادن، خوردی بگو اللهم هازا منک و من آل محمد علیه السلام. چرا نمیگی؟ چرا چشت نمیبینه؟ این اون اتفاقی بود که در اطرت زدائی رخ داد. یعنی الان ما فعلا نمیریم سراغ این که بگیم اهل بیت رو میکشن، بحث الان این نیست. الان بحث اینه که چنین شخصیتی نباید تو جامعه باشه. جالبه این پله اول، ببینید شبیه این مطلب رو به نوعی علامه عسکری رحمت الله علیه بهش اشاره کرده. پله دوم یه کسایی رو گنده کنن که ما بریم مرید اونا بشیم. فلانی چشش بازه، مشکل داری، یه کسی از توی دهیت اگه بری اونجا بگی مثلا حل مشکل میکنه. ببخشید یا صاحب از آن، معذرت میخوام، امام زمان نمیکنه ها، اون میکنه. خدای تو این دور زمان یه کسی پیدا نمیشه چشمش باز باشه بگه مشکل ما چیه، به ما بگه چیکار کنیم حل میشه. بابا این که قبل تو بوده، الحجت و قبل الخلق، تو نمیری سراغش، من کاریش ندارم. خب کم کم یه عده‌ای درست میشن. حالا اگر که فرصتی شد من شاید چند تا نمونه برای شما بخونم از روایاتی که در اهل سنت هست در غلو نسبت به خلیفه اول و دوم. غلو یه دونه شو قبلا عرض کردم، این کتاب داره، بزنید تو اینترنت کتاب داره اصلا. موافقات عمر، موافقات عمر. خدا هر وقت میخواست آیه نازل کنه به پیغمبر اول با عمر هماهنگ میکرد که نازل بکنم یا نه. عمر اگه موافقت میکرد خدا نازل میکرد. خب کسی که به این عمر معتقده و به اون پیغمبر معتقده، فهم اونی چجوری میبینه دنیا رو؟ پس اگه گام اولی این بود که پا بذارن و اهل بیت رو بیارن در سطح مردم برای اینکه شیش میخش بکنن دیگه منفذی نداشته باشه، از اون برم یه درو بردن بالا. درسته. اما یه نکته سوم رو عرض بکنیم خدمتتون. ببخشید من گاهی از تعابیر عرفی استفاده میکنم، این به معنای توجیه این رفتار نیست، یعنی توجیه این رفتار نیست. گاهی شما یه فنری که مثلا فرض کنید میخواین فنر رو عقب بزنید، یه کمی از اون حدی که میخواین نگه دارین عقبتر میبرین که ولش کنیم به سر جاش وایسه، نه؟ درسته. اینا در مورد اهل بیت علیه السلام این کار رو کردن، اینا رو نبردن در حد بشر عادی، انقدر بردن پایین، انقدر بردن پایین که از حد بشر عادی هم بره پایین تر، درسته، تو جامعه، و همه اینو ببینن و باور کنن. من اشاره کنم فقط اینی که توی مده ها میگن، اینی که توی بخشین تو نوه ها میگن، اینا چیزای درستیه، ولی بالاخره توی روایت هم هست. اونها رو کشتند همانند گوسفندان، الا اینکه گوسفند وقتی میخوان بکشن آب میدن، ولی به اینا آب هم ندادن. و بعد وقتی میخوان گوسفند رو بکشن، مواظبن که هیچ گوسفندی رو جلوی بچهش نکشن. در حد ملاحظه یک حیوان هم ملاحظه نکردن و این کارو آشکار انجام دادن تا همه ببینن اهل بیت، ببخشید، اهل بیت و عترت چقدر پایینن. چرا اینها رو به سان اسیران ترک و روم سیر دادن؟ چرا اسیرا رو آوردن توی بازار؟ چرا تو بازار گردوندن؟ شما چه چیزی رو تو بازار میری میگردونی؟ موقع که میخوای جنس رو ارائه کنی، بگه آقا ما یه سری جنس داریم، میشرخونیم ببینید، حالا بیان بخریم. از این پستر و پایینتر میشه کاری کرد؟ چرا سید الشهدا علیه السلام باید در گودی قتلگاه بیفته و چرا باید بیان لگد کنن و چرا با سم اسب روی این جنازه برن؟ این همش مال اینه. عترت باید تا جایی که میشه، تا جایی که میتونن در پست‌ترین جا قرار بدن که دیگه مردم وقتی این صحنه رو دیدن میگن بابا اینا بشر عادی هم نیستن، اینا خارجی هن. شما میدانید اینا به لحاظ حکم شرعی جنازه ها رو رها کردن. چرا کشته ها رو؟ چون حکم اینه که کشته های غیر مسلمان رو مجاز نیستین دفن کنید، ولش میکنید تو بیابان، گورکا بیان جنازه اونها رو بخورن. اهل بیت رو میارن تو مجلس یزید، یزید نشسته اون بالا، همه جا تزیین شده، بزرگان بر تخت ها و بر صندلی های مرصع نشستن، همه مجلس خیلی سنگینه، هر چی شده در واقع تشریفات رو پیاده کردن. خب ببینید تو اینجا یه دفعه شما ببینید یه چیزی نمیخوره به مجلس، میگین آقا اینو وردا نیست، درست جاش بیارین، درسته. همه این کارا رو کردن که وقتی اسرا رو آوردن اینجا یه دفعه تو چشم بزنه. اسرا وقتی میخوان بیان دم در نگرشون میداره یزید، یه چند ساعتی میگه باشن فعلا. ببخشید اسیر رو میدانید اجازه نشستن بهش نمیدن. من یه عبارتی بخونم یه دقیقه عرضم رو تمام بکنم، ببخشید. یه مطلبی هست توی در واقع کتاب ها آوردن، عاشق جعفر شوشتری آورده و دیگران، شباهت هایی بین سید الشهدا و هسته یحیی، چون هسته یحیی رو خیلی حضرت یاد میکردن. دیگر وقتی سر یحیی را وارد مجلس قاتلش کردن، یحیی رو کشتن، سر بریدن، سرش رو آوردن پیش قاتلش، زنان و اطفال با او نبودند.
اما وقتی سر آن مظلوم را وارد آن مجلس کردند، زنان و دختران او را همه اسیروار وارد نمودند. مردی شامی گوید چون سر حسین علیه السلام را در مجلس یزید گذاشتند، آن حرامزاده شروع کرد به چوب زدن به سر مقدس حضرت. ببینید صحنه رو تصور کنید، کسی روی تختی نشسته، پایین پاش یه تشتیه، توش سر بریده است، چوب دستش با فاصله داره میده. دیدم دختر 3 ساله را که در برابر یزید ایستاده بود، هر دفعه که آن ملعون چوب میزد آن دخترک دستهای خود را بالا میبرد، بر سر و صورت خود میزد، میگفت یا ابتا بابا لیتنی کن تو امیا، بابا ای کاش من کور بودم، بابا ای کاش نمیدیدم. ولا اراک به هازل حال یا ابتا لیتنی مت قبل هازل یوم، ای کاش مرده بودم. ولا علا رأسک مخذبن به دماء و مضروبن برمح الاعدا، ای کاش مرده بودم. این قیافه که به خون آغشته، دست دشمن چوب و نیزه بر سر تو، علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
شب سوم محرم دلارو میبرن کنار قبر 3 ساله اهل بیت. نام 3 ساله رو بردم بدون مقدمه، چون حال خوبی دارید و میخوان گریه کنید، منم از همه تون التماس دعا. ای سر بگو چرا سرت از خون لبا لبه. شرطش اینیست که همه گریه کنید و همه زمزمه کنید. ای سر بگو چرا سرت از خون لبا لبه، گمون کنم هنوز تنت به زیر مرکبه، گمون کنم که پیکره تو نامرتبه، تو نامرتبه. همه زمزمه کنید. بابا حسین، بابا حسین، بابا حسین جان، بابا حسین، بابا حسین، بابا حسین. همه صدا رو خرج کنید بلند. بابا حسین، بابا، بابا حسین جان، بابا حسین، بابا. اگه خمود باشید براتون نمیخونم ها. قربون هنجرت برم پیداست زهنجره. خود سید و شهدا تا حالا نخوندم، اولین بار دارم برای شما میخونم، حق به شهدا کنید. قربون هنجرت برم پیدا زنجرت، خیلی زیاد طول کشیده بریدن سره. به 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 به، حالا داره میشه مجلس شب سوم. قربون کنه هنجرت، منو نگاه نکن، قربون هنجرت برم پیدا زنجرت. خیلی زیاد طول کشیده بریدن سره. بچه سیدا میگن که زیر و رو شدی به پیش مادرت. ای خوزه میخوام از امام زمان اجازه بگیرم، بین خبرا دارم میخونم، بین گریه کنای قدیمی دارم میخونم، کسی ندیده به خدا مثل و قرینه، کسی ندیده به خدا مثل و قرینت. میگن به پیش خواهر زار و حزینه، بگم عاشقا نشست شمر با چکمش به روی سینه، نشست شمر با چکمش به روی سینه. حالا همه با بابا حسین، بابا بابا حسین جان، بابا حسین، بابا حسین.